بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا و روايات يعني قرآن كريم و رسول خدا و ائمه طاهرين از سه آلودگی درونی نام می‌برند که خطر و زیان این سه آلودگی و قدرت تخریب این سه بیماری به اندازه زیاد که از هر سه بیماری چنان که در جلد دوم کتاب با عظمت کافی ذکر شده تعبیر به ریشه های کفر شده، اصول الکفر ثلاثتون، الکبر و الحسد و الحرص. وجود مبارک پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین به زیانها و خطرات و قدرت تخریب این سه بیماری و سه آلودگی اشاره کردن. این رو باید مردم توجه داشته باشن که منظور از این کبری که به عنوان ریشه کفر بیان شده، تکبر در برابر مردم نیست. البته تکبر در مقابل مردم یک برنامه ضد اخلاق و ضد ارزشه که انسان خودش رو از دیگران با ارزیابی خودش برتر بدونه، بالاتر بدونه، مهمتر بدونه. این تکبر جزء اصول کفر نیست، ولی خلاف ادب، خلاف انسانیت، خلاف اخلاق. اگر انسان بخواد برای خودش امتیازی در نظر بگیره، همونطوری که قرآن کریم راهنمایی کرده، امتیاز رو در تقوای خودش باید ملاحظه کنه و خدا رو بر این نعمت عظیم معنوی شکر کنه. این تقوا رو هم باید در چارچوب وجود خودش برای خودش حفظ کنه، نه اینکه به رخ دیگران بکشه که من از گناه اجتناب میکنم، من آدم خیلی خوبی هستم، من آدم خیلی با ارزشی هستم، من آدم قابل احترامی هستم، با سرمایه تقوا نباید این گونه معامله بکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما، با ارزش ترین شما در پیشگاه پروردگار با تقوا ترین شماست. هرچی گناهتون کمتر باشه، هرچه آلودگیتون کمتر باشه، ارزشتون بیشتر. اما این ارزش رو نباید به رخ دیگران بکشی، این ارزش رو فقط باید با پروردگار معامله کنی. این کبر در مقابل مردم که من خود را از دیگران برتر بدونم، بزرگتر بدونم، حالا به هر علتی بگم چون پول دارم از دیگران بالاترم، پس باید دیگران به من کرنش کنن، چون علم دارم، چون اختراع دارم، چون استادم، چون یه مرد سیاستم. نه، اینا پیش پروردگار عالم ارزشی نداره. سیاستمداری و دکتری و دانشمندی و پولداری وسیله امرار معاش، نه وسیله چیز دیگر در دنیا. البته اگه آدم علمش و مالش و مقامش و خرج خدا کنه، به این معنا که یه آدم سیاست مدار زمینه رسیدن شیرینی عدالت رو در کام مردم فراهم بکنه، یک عالم بیاد با علمش ملتی رو نجات بده، یه استاد بیاد هزار تا دانشجوی عالم تربیت بکنه، یه پولدار بیاد پولشو در راهایی که خدا در قرآن فرموده هزینه کنه. اینا تبدیل به ارزش‌های آخرتی شده. آخرت هم پای درخت پولش، پای درخت دانشش، پای درخت سیاستش میشینه تا ابد بهره برداری میکنه. اما اینکه یه حاکمی بیاد برای مردم سینه سفر بکنه، خودشو مالک مردم، انا ربکم الاعلا به مردم بگه و خواستهاشو تحمیل به مردم بکنه، یه پولداری بیاد به فرموده قرآن فقط پولاشو جمع بکنه و بخل ببرزه، یه دانشمندی هم بیاد دانششو در راه خلاف مصرف بکنه، اینا همه عامل جریمه های سنگینی در قیامته. در هر صورت ملاک کبر نمیشه که حالا چون من پول دارم، من سواد دارم، من صندلی دارم، برتر از دیگرانم و دیگران باید زیر دست من باشن، این یه کار زشتیه، این یه حالت بدیه، خداوند نمیپسند. کبر در مقابل حتی یه آدم خیلی معمولی نمیپسند. خداوند در قرآن وقتی ویژگی های بندگان خوبش رو بیان میکنه، یکی از ویژگی های خوب عباد واقعی پروردگار تواضع، فروتنی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، آیه در سوره مبارکه فرقان. بندگان واقعی پروردگار راه زندگیشون در مسیر دنیا تواضع، فروتنی، خود رو ندیدن، از مردمه که دیده بباید آموخ، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. مرا شیخ دانای مرشد شهاب، این شعر مال سعدیه، سعدی شاگرد شهاب الدین سهروردی بوده. دو تا شهاب الدین داریم، یکی معروف به شیخ اشراق، یکی هم همین استاد سعدی. آدم عالمی بوده، آدم دانشمندی بوده. سعدی میگه من یه بار با استادم در کشتی روی دریا همسفر شدم. حالا داستان نصیحت معلمش رو روی آب دریا داره بیان میکنه به صورت سه خط شعر. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، که اگه همه ملت ها همین دوتا نصیحت رو که ریشه قرآنی و روایتی هم داره عمل بکنن، خیلی از فسادها سفرش جمع میشه، تمام خونها و مالها و آبروها محفوظ میمونه، امنیت برقرار میشه. چون سعدی شغلش منبر رفتن بوده، یه تعدادی از منبراش هم خودش مکتوب کرده که به عنوان مجالس نصیحت معروفه. اونایی که قبلن دیوان کاملش رو چاپ کردن تمام این منبرها رو هم نوشتن. دیوان کاملش همین سخنرانی های نصیحتیشه، گلستان در هشت باب، بوستان قصاید عربیه، قصاید فارسیه، غزلیات قدیمه، غزلیات طیبات بدایعه، که این مجموعه محصول 90 سال عمرشه. چون اغلب اینا رو وقتی که اومد شیراز مقیم شد و دیگه مسافرتی نرفت تنظیم کرد، بعدش هم خیلی عمر نکرد، حدود 100 سالش بود. بعد از این کلیات خیلی طول نکشید که از دنیا رفت، به خاطر اینکه منبر می رفته برای مردم. در هر جا که می رفت، شهرهای زیادی ایشون رفت، آسیای صغیر رو دید، ترکیه رو دید، ترابلس رو دید، مکه رو دید، مناطق مختلفی از ایران رو دید، شامات رو دید و همه جان برای استفاده رفت. خوبم بهره گرفت به خاطر منبراش. چون مراجعه به قرآن و روایات داشته، بر اساس اون آیات و روایات شعر سروده، که این سه خط شعر دو خطش ریشه در قرآن و روایات داره. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آن که در خلق بدبین مباش، نگاه بد، نظر بد، فکر بد، نیت بد نسبت به کسی نداشته باش، همه رو خوب بدون. اگر هم این همه خوب یکیشون دوتاشون بدی کردن، تو بپوشون بدیشونو، این طرف اون طرف نقل نکن، آبرو مردمو نبر، شخصیت مردمو خورد نکن، اخلاقت حفظ آبروی مردم باشه. حضرت رضا می فرماید این اخلاق از خداست. این همه مردم، البته مردم با حیا، مردم مسلمان، در خلوت گناه میکنن، خداوند متعال پرده از روی کار بندگانش بر نمیداره، آبرو کسی رو نمیبره. مگه کسی خودش بره آبرو خودشو ببره؟ که خود اینم جزء گناهانه. یکی آن که در خلق بدبین نباش. آقا قاطعانه بگو همه خوبن، من که از کسی بدی ندیدم، بگو همه از من بهترن، احتمال نزدیک به یقینم بده همه از تو بهتر باشن. بدبینه به کسی نباش، قضاوت نابجای وقت نکن، چون دماغش تیر میکشه یا یه خورده صداش عوض شده حتما روزی دو سه بس تریاک میزن. الان یه روزگاریه که بیماری فراوونه، هوا آلوده است، انواع آنفولانزا و سرماخوردگی در این کره زمینه. خب چرا میگی تریاک؟ حالا که دماغش تیر میکشه صداش دورگه شده، خوشبین باش، بگو مریض شده، خدایا این بیمار رو شفا بده، خدایا از درد نجاتش بده. اما این که پیش خودت یه نگاه بدبینانه داشته باشی و بعدم بلندشی بری به 10 نفر که او رو میشناسن دست به دست بکشی بگی حیف فلانی هم معتاد، حیف، حالا این بند خدا به عمرش سیگارم ندیده، اما بیاد آدم او رو معتاد معرفی کنه، بد معرفی کنه، بد عمل معرفی بکن. یکی آن که در خلق بدبین مباش. شیخ بهایی از بزرگترین علمای هنرمند شیعه است. یک کتابی داره به نام اربعین. یه داستانی رو در این کتاب نقل میکنه راجع به همین بدبینی ناحق، بدبینی باطل، بدبینی که گناهه. میگه یه متدینی، خیلی مفصل، من کل داستان رو نمیگم، میگه یه متدینی در نیشابور مشکلی براش اومد، پیش یه اهل دلی رفت، گفت کی میتونه این مشکل درونی منو حل کنه؟ گفت یه نفر. گفت آدرس؟ گفت نیشابور نی، باید بلندشی 1000 کیلومتر بری ری، اینم آدرسش. بلند شد اومد، وقتی اومد آدرس پرسید، اومد تو اون محل، دید بیشتر افراد این محل لات و عرق‌خور و بدزبون، و گفتش که اینی که در نیشابور به من آدرس این آقا رو داده سر من کلا گذاشته و با من بازی کرده، این که تو این محله خود جز همین هاست دیگه، جز همین هاست. برگشت گفت آقا ما رو سر کار گذاشتی؟ گفت برای چی؟ من نرفتی پیش اون مرد خدا؟ گفت نه، اون مرد خدا نه، که اون مرد شیطونه، برو محلش رو ببین. گفت من رفتم دیدم مشکلت میخواد حل بشه، بلندشو دوباره برو. بالاخره دوباره این جاده رو برگشت، اومد و در زد، صاحب خانه اومد در رو وا کرد، گفت بفرمین. وقتی وارد خانه شد دیدش که تو تاخچه های قدیمی خونه شیشه های بزرگ بسیار جالبیه، 5 تا 6 تا، یه ماده عقیقی رنگ هم توش هست. گفت دیگه من با دیدن این شیشه ها حسابی سرم کلا رفته، اینا مشروبه؟ خب خونه اینم که قاطی خونه مشروب خوراست دیگه، معلوم. بعدم یه بچه 13-14 ساله زیبا چهره تو این اتاق بود، اینم بیشتر او رو به اصطلاح بدبین کرد که تو این خونم که کسی زندگی نمی کنه، اینه و این بچه. گوان رو بپرسیم تو که مشکل درونی حل میکنی و چرا شراب میخوری؟ چرا یه بچه غریبه زیبا تو خونت؟ گفت ببخشید آقا، این مواد قرمز رنگ قشنگ چیه؟ گفت اینا آبغوره است، گذاشتیم تو آفتاب رنگ عوض کرده، ما عادت داریم با آبغوره خوردن. گفت این بچه کیه؟ گفت این بچه یتیمه، خانومم مرده، همین یه بچه هم دارم، خودم دارم درسش میدم و تعلیمش میدم، مشکلی هم ندارم، خیلی هم راحتم با خدا. مشکل اونی داره که در نیشابور تو مسیر گناه خودشو گیر انداخت که بلند شده از این راه طولانی اومده اینجا که من مشکلشو حل کنم. مرد حسابی اومدی تو این محل، بعد تو دلت من رو هم مشروب خور و اهل گناه کبیره به حساب بردی. گوه آقا ببخشید من اشتباه کردم، اصلا شما چرا اینجا زندگی میکن؟ گوه من مخصوصا اومدم تو این محل خونه خریدم که این لاتاب و چاوکشا و عرق خورا رو هدایت بکنم. بدبینی بسیار حال زشتیه، تم باید به همه خوش بینش. دوباره شعر رو میخونم. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آن که در خلق بدبین مباش، یکی آن که در نفس خودبین نباش. خودبین عباد خدا نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. اونی که خود بینه و هی میگه من، مال من، ملک من، ثروت من، مقام من، برتری من، این من گفتن رو نمیذاره او رو خدا بین کنه. آدم وقتی از طریق دل خدا بین میشه که از این چاه عمیق خطرناک خودبینی در بیاد، و الا تا در چاه خودبینی باشه بدبختی رو بدبختی میاد براش، شقاوت روی شقاوت میاد. کبر بد نسبت به خلق، اما کفر نی گناه، اما کبر در برابر پروردگار کفر. کبر در مقابل پروردگار چیه؟ که من سینمو سپر بکنم بگم خدای ما هم یکی؟ نه، کبر در مقابل خدا رو قرآن خیلی ساده معنی کرده، اونو باید فهمید که پروردگار عالم می‌فرماید من فرمان دادم به تمام ملائکه که به آدم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس ابا وست تکبر، کبر ورزید. کبر ورزید یعنی چی؟ یعنی گفت بنده فرمان تو رو به سجده بر آدم نه میبرم و نه قبول دارم. این کبره، درست شد؟ کبر یعنی به حرف خدا گوش ندادم. کبر یعنی حلال و حرام خدا رو مراعات نکردن. یه وقت حساب نکنید یه آدمی رو ببینید خیلی نرمه، خیلی خوشخلقه، خیلی خوشخنده است، اما نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، ربا میخوره، بیشینین بگین عجب آدم خوش اخلاقیه. قرآن میگه این بدترین بد اخلاقه، چون در برابر پروردگار متکبره. خدا برای سعادت این جنس دوپا قرآن رو فرستاده، قرآن رو بزنه پشترش، بندازه کنار و بگه من در زندگی خودم میفهمم چجوری زندگی کنم، کاری به کار قرآن ندارم، این کبره. کاری به کار برنامه های پیغمبر ندارم، این کبره. کاری به کار برنامه های فاطمه زهرا و ائمه ندارم. شما ممکنه تو قوم خویشاتون یه خانوم با ادب مهربانی داشته باشین که هر وقت هم قوم خویشا رو میبینه فدایت شوم بگه، خوشخندم باشه، ولی حجاب قرآن رو رعایت نمیکنه، این متکبر. کبرش هم کبر در مقابل حقه و کبر جزء ریشه های کفره، حرفم نداره. یه میوه یه تلخ کفر تکذیبه، انکاره. من حجاب و قبول ندارم، هر کی میخواد گفته باشه، این انکار، این کفره، این کبره. ائمه ما میفرمایند به خاطر همین گناه کبر ابلیس رجیم شد، ملعون شد و در زلالت افتاد. اخرج فانک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین و لقد اضل منکم جبلا کثیرا. هم گمراه شد، هم گمراه کرد، هم رجیم شد و هم ملعون شد. حالا دیگه خانومای بزرگوار و آقایون بزرگواری که در مقابل خواسته های خدا متکبرن، با توجه به آیات مربوطه به ابلیس حساب خودشونو برسن، که راحت میتونن برسن که جزء باند ابلیسن متکبران، آقا و سرور و رهبر و محور و امام و پیشواشون ابلیسه، که هم رجیمه، هم ملعونه و هم گمراهه. قرآن مجید این گروه مرد و زن رو اسمشونو گذاشته حزب و شیطان. این اسم در قرآن مقابل حزب الله. حزب الله یعنی مردمی که در مقابل تمام فرمانهای خدا متواضع، گردنشون هم از مو باریک داره، خوب ثروت داره، نماز شب، اهل زکات، اهل خمس، اهل کار خیره، این متواضع، علم خیلی خوب داره، اما اهل سجده های طولانی، اهل گریه است، اهل دلسوزی برای مردم، دانششو در راه سعادت مردم به کار میگیره، این آدم فروتنیه. صندلی داره ولی آدم بسیار بسیار با کرامتی، دلش میخواد حالا که خدا این قدرت رو در اختیارش قرار داده، گیرهی از کار کسی با این قدرت باز کنه. قبل که صندلی نداشت کاری از دستش بر نمیومد، حالا که صندلی دار شده میدوه گره باز بکن. این آدم فروتنیه، این یک آلودگی. خطرش هم دیدید، رجیم شدن، ملعون شدن، گمراه شدن. و اما آلودگی دوم، ائمه ما این آلودگی دوم رو هم صریحا فرمودن جزء ریشه های کفر. حرص. حرص یعنی چی؟ حرص رو بیشتر مردم نمیدونن یعنی چی. حرص یعنی در ثروت و پول و مال، در شهوت و در منشهای اعضا و جواره، مثل نگاه کردن، مثل حرف زدن، از حدود خدا بیرون رفتن، به حلال قناعت نکردن. حلال دارم و که تا آخر عمرم بخورم، چهار نسلم هم بخورن، بازم از مرز حلال خدا عبور بکنم، یه 10 میلیاردم از یه راهی برام وا شده، حروم گیر بیارم، برم گیر بیارم. حریص یعنی کسی که به مرزبندی پروردگار در پول، در شهوت، در قدرت قناعت نداره. خب شما آمریکایی‌ها 14,000 کیلومتر دورتر از خاورمیانه این، چه مرگیتونه اومدین افغانستان، اومدین عراق، اومدین امارات، اومدین خلیج فارس؟ مرگتون اینه که خودتون نفت دارین، خدا آمریکا انقدر نفت داره که تا 200 سال دیگه هم میتونه اداره کنه خودشو، به دیگرانم بفروشه. اومدن نشستن رو نفت خاورمیانه و خلیج، بلکه صاحبان اصلی این نفت رو نابود بکنن و همه رو خودشون ببرن. الان هر روز دارن چند میلیون بشکه نفت مردم عراق و مجانی میبرن، کسی هم نی بهشون بگه چرا. این هرس. خب خطر هرس چیه؟ چیکار میکنه هرس؟ خطرش رو قرآن بیان میکنه، خیلی هم ساده بیان میکنه. یا آدم اس کن، انت و زوجک الجنه، این بهشت مال شما، کلا کلا منها حیث رغدن شئتما، هر چی درخت تو این بهشته، هر چی سیفیجات تو این بهشته، هر چی میوه تو این بهشته، هر چی خوراکی در این بهشته، از هر جای این بهشت، حیث شئتما، بخورید شب روز. ولا تقربا هذه الشجره، این یه دونه درخت رو استثنا کنین، کاری به کار این درخت نداشته باش. اصلا این زن و شوهر احتیاج به یه نوک سوزن میوه این درخت نداشتن، ولی این همه درخت در اختیارشون بود، آخرش اومدن گفتن بریم این میوه هم بخوریم ببینیم چی میشه. هرس. خب بابا اینو که نیاز ندارید، به درد بدنتون هم نمیخورد، تمام این بهشت رو در اختیارتون قرار داد خدا. خود خدام گفت لا تقرب و حاضر شجره، میوه رو که خوردن قرآن میگه لباس هر دوشون ریخ. با چه بدبختی دویدن یه درختی که برگش پهن بود پیدا کردن، به صورت لباس به خودشون بستن که اونجور هیکلشون آبروریزی داشت میشد، وقتی که با اون برگ خودشونو پوشوندن، فرشتگانم از طرف خدا اومدن گفتن که تشریف ببرید بیرون، برای شکمتون غذا میخواین، بیل و کلنگ و چکش و داست وردارید ببرید خودتون بکارین بخورین، این باغ دیگه خداحافظ شما. خب چی میخواد بگه خدا؟ نهایتاً میخواد بگه آدم حریص و قیامت بهش میگن هرچی دلت خواست خوردی، دیگه بهش خبری نیست. اما اونایی که جلو خودشونو گرفتن و قناعت کردن، اونا چرا؟ همه چی براشون هست. این آلودگی دو، قدرت تخریبش هم دیدی؟ آدمو از بهشت محروم میکنه. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردند بهر او سجود، یک گناه چون کرد، یک گناه چون کرد، گفتندش تمام همه ملائکه مذنبی مذنب، برو بیرون خرام، تو طمع داری که بچه اون آدم و حوایی، تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی، ای روسیا جدت یه دونه نافرمانی کرد انداختنش بیرون. و یه عمری بی نمازی، بی حجابی، روزخوری، رباخوری، عرقخوری، این که نشد. این گناه دو. و اما بیماری سوم که تخریب شدیدی داره، حسد. من درباره حسد کافیه همینو بخونم براتون که خدا به شخص پیغمبر داره میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. حسد یعنی چی؟ یعنی تحمل نعمت خدا رو بر دیگران نداشته باشه. هی خودمو بخورم از درون و چنگ به باطنم بزنم که چرا این زندگی خوبی داره، چرا این عروس و دوماد شاد زندگی میکنه، چرا این پول داره، چرا این قیافه داره، چرا این علم داره، چرا این خونه خوبی داره، و در صدد باشه اگر بتونه نعمت داده شده خدا رو بیگیره از من، خراب بکن. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد. نفاسات با سه نقطه است، جمع مؤنث نه مذکر، جمع مؤنث. نفاسات فی العقد مجمع البیان که 1000 سال پیش نوشته شده توضیح میده. خدا به پیغمبر میگه از شر نفاسات فی العقد به آغوش قدرت من پناه بیار، که اگه منو نداشته باشی نفاسات فی العقد میبرتت. نفاسات فی العقد یعنی چی؟ یعنی زنان جوان زیبا چهره اشوگر تنازی که از خونه ها میان بیرون برای نابود کردن جوونا و این معنی نفاسات فی العقد. این سوره برای روزگار ما نازل شده نه؟ زمان پیغمبر که پارک نبود، ماشین نبود، سواری نبود، این لباسا نبود، این متپرستی ها نبود، این بتپرستی ها نبود. زمان پیغمبر تو مدینه زن جوون زیباچهره موهاشو بیرون نمیریخ با آرایش غلیظ بیاد عشوه‌گری کنه برای اینکه مردان رو به گناه بکشه. این سوره بر زمان ما اومده. و من شر نفاثات فی العقد وای، و من شر حاسد اذا حسد، از خطر حسود وقتی حسادتش رو به کار بگیره. ببینید این بیماری ها همه نجاسات باطنیه، اینا همه خطرزاست. اسلام رو طهارت و پاکی، به خصوص طهارت و پاکی باطنی و عملی و اخلاقی اصرار شدیدی داره. دست مبارکش رو، اون دست خدایی رو، دست یداللهی رو، دست آسمانی رو، چهار تا بچهش خواب بودن گذاش روی قبر فاطمه زهرا. فاطمه زهرا بچه بزرگش وقت شهادتش 8 سالش بود. 4 بچه یتیم موندن، بایدم امیرالمؤمنین اینا رو مراعات بکنه. بچه ها دیگه نیمه شب خوابن، امیرالمؤمنین کنار قبر زهرا هم داره با زهرا درد دل میکنه هم با پیغمبر. اما به پیغمبر میگه قصه من دیگه تموم شدنی نیست، اندوه من دیگه خاموش شدنی نیست، من تا زندم باید برای از دست دادن زهرا قصه بخورم، رنج بکشم، غرق در اندوه باشم. و اما با فاطمه زهرا حرف میزنه، دستا رو قبر ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت، اگر خود همراه زهرا نرفتم ولی روز و شبان افغان من رفت، سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالت زینب و کلثوم گوید پدر جان مادر نالان من رفت. بنالت زینب و کلثوم گوید پدر جان مادر نالان من رفت. اللهم نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أهلك أعداءنا، سلم ديننا ودنيانا، وارحم شهداءنا، وارحم إمامنا، أيد قائدنا، وانصر واحفظ إمام زماننا.